بعد از بیان فرمایش مرحوم میرزای نائینی در این مقام به اشکالات ششگانه‌ای که در واقع بر ایشان وارد شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند ما بحث ثبوتی در این مقام چندان نتیجه‌ای نخواهد داشت. اونی که مهم هست بحث اثباتی است که با مقتضای ادله موجوده در این مقام چه باید گفت. گرچه ثبوتن گفتیم اگر عرض نسبت به محل به نحو وجود رابط در نظر گرفته بشود به عنوان مفاد کانه ناقصه و ثبوت شیئن لشیئن خواهد بود، و اگر با بالاضافت الی غیر ملاحظه بشود که غیر محل منظور باشد، یعنی دو عرض برای دو محل، یا به اصطلاح یک عرض و جوهر دیگر غیر از محل خودش موضوع قرار بگیرد، چون موضوع اعتبار می شود در وعای تشریع، امکان دارد که شما یک عرض را در نظر بگیرید ولی با جوهر دیگری، نه خود محل این عرض، اعتبار دو شیئی که به اصطلاح احدهما متقومی به دیگری نیست به مکان من الامکان. یا اینکه مثلا فرض کنیم عرض بدون محل در خارج وجود ندارد ولی محل او اعتبار نشود، میزان خود اون عرض باشد، این امکان دارد در مقام تشریع و اعتبار. پس بنابراین ما باید برگردیم، لذا خود همین معنا که در موضوع به هر دو نحو امکان او هست، لذا ما باید ببینیم ادله ای که اثبات و حکم میکنند چگونه هست. قهرن از اینجا وارد یک بحث اثباتی می شویم و اون این است که اون چی که در باب تزکیه وجود دارد دو چیز است. یکی مسئله زهاق روح، دوم مسئله ذبح خاص که عبارت از فری اوداج اربعه مستقبلن الالقبله زابه مسلمان باشد و نام خدا را در مقام ذبح به کار ببرد و اینها، اینا اموری است که به اصطلاح در باب ذبح لازم است. هم ذبح و هم زهاق روح هر دو عرضند، چون بودن روح در بدن حیوان یا مفارقت روح از حیوان، اینا هر دو به عنوان دو عرضن که وارد می شوند بر جسم حیوان. تارتن اون روح حیوانی متوجه هست به اون جسم، اینجا میگن او دارای حیات هست، قطع ارتباط می شود، گفته می شود این حیات از دار، این حیوان از دار دنیا رفته است، روح نداره. آیا این دو عنوان، یکی ذبح خاص که ناظر است به همون جهات مشروطه در ذبح، و دوم زهاق روح، این دوتا که دو عرضن هر یک نسبت به دیگری به عنوان وصف است؟ خیر. در عنوان تزکیه هیچ یک از این دو عرض به عنوان وصف برای دیگری لحاظ نشده است، بلکه طبیعی این دو عرض باید وجود داشته باشد تا تزکیه تحقق پیدا کند. البته می شود ما به عنوان وجود رابط، نه به عنوان محمولی، به عنوان وجود نعتی و رابط تعبیر می فرمایند، چون نعت عرض کردیم هر عرضی می شود نعت برای محل باشد و می شود ما او را نعت هم برای محل قرار ندهیم. پس بنابراین ملاحظه ذبح خاص و زهاق روح را به نحو رابط می توانیم بگیم. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارت چون اطلاق دارد، این یکی از این دو احتمالی که وجود دارد قابلیت اینکه وجود رابط قرار بگیرد هست، ولی عکسش نیست. دقت بفرمایید، همونی که خود ایشان بیان فرمودن، مثلا تعبیر بکنن ما زهق روحه عن ذبح خاص. واضح از زهاق روح در اینجا به عنوان وجود رابط قرار گرفته است برای زهاق به اصطلاح ذبح خاص. اما عکسش نمیتونید بگید. میتونید بگید که مثلا ذبح خاص، ذبح خاصی که اما زهق روحه باشد. این عکس جنبه وصفیت قرار نمیگیره. چرا؟ چون به هر حال اگه زهاق روح شده اینجا میشود شما برای او، اگه زهاق روح شده است دیگه چیزی نمیشود که به عنوان وصف قرار بگیرد. ما زهق روحه ان ذبح خاص خوب است، ولی ذبح خاصی که اما زهق روحه، خب طبیعی است، تقدم طبیعی دارد هر موصوفی بر صفت. خب بنابراین کی بوده است که به اصطلاح ذبح خاص واقع شده باشد، چی زهاق روح شده باشد، بعد این زهاق روحی که شده است ان ذبح خاص باشد. ذبح خاص، زهاق روح ان ذبح خاص معقوله، ولی ذبح خاص ان ما زهق روح، این به نظر بنده قابل قبول نیست. لذا همونی که مرحوم عاشق فرمودن در مثال، این قابل قبول است. بله، زهاق روح ممکن است ان ذبح خاص باشد، ممکن است ان غیر ذبح خاص باشد. ان ذبح خاص می شود تزکیه، ولی ذبح خاص ما دو رقم چیز نداریم، دو شی نداریم که ذبح خاص تارتن اما زهق روحه باشد و اخرى اما لم یذهب روحه باشد، لم یذهب روحه باشد. دقت کردین آقا چرا هست کدام عکسش نمی شود در این؟ چون زهاق روح می شود ان ذبح خاص باشد، یعنی منشأ ذبح خاص باشد که این وصف بشود برای ذبح خاص، و می شود ان ذبح غیر خاص باشد، یعنی ذبح غیر معتبر، چون دو رقم ذبح داریم. ولی عکسش که ذبح خاص اما زهق روحه، این به عنوان وصف قرار بگیرد، خب معناش این است که یعنی یک ما زهق روحه داریم که چی؟ یک ذبح خاصی داریم که از غیر ما زهق روحه است. غیر ما زهق روحه دیگه معناش این است که حیات دارد. این دیگه دو وجه نیست که بگیم ذبح خاص نسبت به او تعلق گرفته باشد، تارتن اما زهق روحه و ذبح خاص اخرى عن غیر ما زهق روحه. علی حال این، حالا ولو یک طرفش هم این دوتا عرض به عنوان نعتیت امکان داشته باشد، کفایت می کند برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما بپذیریم. ولو اینکه دو صورت بنده عرض این بود که خواستم دقت بفرمایید که هر دو طرف قضیه امکان ندارد. همونی که ایشان تصریح کرده اون ممکن است که بگن ما زهق روحه مطلق نباشد، به صورت مقید باشد، به صورتی که ان ذبح خاص باشد که اون غیر ذبح خاصش خارج بشود. خب عرض کردم عکس این رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون ذبح خاص همیشه اما زهق روحه است، اما ذبح خاص از غیر ما زهق روحه معنا ندارد که ما بگیم به عنوان غیر قرار بگیرد، یک صورت اخرایی هم وجود داشته باشد. پس دو عرض در اینجا وجود دارد برای تحقق تزکیه، یکی عنوان ذبح خاص و دوم عنوان زهاق روح، هر دو هم عرضند و در وجود خارجی متقوم به غیر و به جوهری که عبارت باشد از همون حیوان. حالا ادله‌ای که حکم حیوانی که ذبح خاص مع زهاق روح در او محقق شده باشد را بیان کرده اند، در روایات موجوده فی ایدینا، این روایات به انواع چهارگانه تقسیم می شود. ما چهار جور روایت داریم در این مقام که در موضوع این حکم موجود در این روایات تارتن حلیت است و طهارت و اخرى حرمت است و نجاست. حالا در بعض از اونها بحث حلیت و به اس حرمت مطرح است، در برخی سخن از طهارت و نجاست مطرح است، حکمان هم مغایرند. در برخی هر دو حکم هست، هم حلیت و هم طهارت در مقابل غیر مزکا که هم حرمت است و هم نجاست. در روایات، بعضی از روایات تقابل را بین میته و مزکا قرار داده است. در روایت سیغل هست، نسبت سوال میکنن قال کتبت الى رضا سلام الله علیه انی اعمل اقماد سیوف من جلود الهمر المیته، جلد غلاف به اصطلاح شمشیر را از پوست حمار مرده استفاده میکرد. فتوسیب و سیابی، موقعی که من مثلا جلد میسازم از همین حساب نرمه های او خلاصه یا همون بخط جلد به لباس من اصابت میکند. زارنم موقعی که میسازم باید رطوبت باشه، یعنی تازه باشد، ولی اگه خشک بشه که دیگه نمیتواند غلاف درست کند. فاصلی فیها، نمازم با همین اصابتی که به لباسم پیدا میکند با همون لباس نماز هم میخوانم. فکتب علیه السلام الی اتخذ صوبا لصلاتک. خب در اینجا حضرت می فرماین اتخذ صوبا لصلاتک، مفهومش این است که این سیابی که اصابه شده است از جلد این حمار به او، در او نمیشه نماز خواند، لذا حضرت امر می فرماین که اتخذ صوبا لصلاتک، برای نماز یک لباس جدایی قرار بده. به امام جواد سلام الله علیه باز می‌فرماید همیشان همین سیغل. حالا در اینجا ببینید بحث جواز صلات در او و عدم جواز صلات در اوست. خب واضح است که بحث صلات که مطرح است، بحث طهارت و نجاست مطرحه، چون بحث اکل که نیست. سخن از این است که این به اصطلاح لباسی که نماز درش می‌خوانم با این اصابت نجس می‌شود یا نه. در مکاتبه ای که باز به ابی جعفر ثانی سلام الله علیه هست، سلام الله علیه ما، انی کتبت کنتو کتبتو الى ابیک علیه السلام، عرض میکند که من به حضرت رضا سلام الله علیه مکاتبه کردم به کذا و کذا، همونی که روایت رو الان خواندیم. فصعب علی ذلک، قدی سخت شد بر این بر من که بخوام این چه کار بکنم، یک لباس جدا بگذارم. فسرت و اعملها من جلود الهمر الوحشیت زکیه، آمدم جنس جلد را تغییر دادم از همر میته، معلوم شد اون قسم اولش حمار اهلی بود، از اون به اصطلاح ترک کردم، گفتم میرم سراغ حمار وحشی، جلد حمار وحشی را که تزکیه هم شده بود، میته نبود، تزکیه هم شده بود، اون رو گرفتم به عنوان به اصطلاح غلاف شمشیر. فکتب علیه السلام الی، به عنوان یک بیان کلی که خلاصه عبادت پروردگار سختی داره، اینجوری نیست که به اصطلاح کسی بخواد عبادت فدا بندگی خدا رو داشته باشد در راحتی باشد. کل اعمال البر به صبر، تمام کارهای نیک احتیاج دارد به صبر و تحمل، و باید انسان صبر بر طاعت داشته باشد، همونی که در روایات دیگر آمده است که صبر بر طاعت نامیده شده است، این همون مضمون هست. یرحمک الله فان کان ما تعمله وحشیا زکیا فلا بأسه. اول یک نکته اخلاقی فرمودن، چون این تعبیر بیادبی در کلامش بود که فصعب علی، حضرت فرمودن که تو نباید این حرف رو بزنید، اطاعت پروردگار عالم سختی داره، با تنپروری و برها راحتی و اینا نمیشه بگی که من مطیع خدا هم هستم، که باید به هر حال سختی رو تحمل کنی. لذا فرمودن که بله انکان ما تعملو وحشیان زکیان فلا بأسه، مفهومش این است که اگر زکی نباشد، اینجا ببینید بین زکی و غیر زکی تقابل رو قرار داده است، بحث است، و طهارت هم، طهارت و نجاست هم در این دو روایت مورد نظر هست، بحث عقل واضح هست که نیست. روایت دیگری هم هست، سماعه قال سألتو عن جلود سباع ینتفع بها، جلد حیوانات وحشی که ازش استفاده میکنن چه حکمی دارد. حضرت میفرماین اذا رمیته و سمیت فانتفع به جلده و اما المیته فلا، اگر موقعی که رمی کردی، اولا مرگش با رمی باشد، با تیر باشد، نه با مثلا سنگی چیزی، ثانیاً اسم خدا را هم برده باشی موقع رمی، اینجا می شود استفاده کنی و از جلدش بهره ببری. و عمل میته، اینجا تقابل بینه میته هست و مزکا. ببینید در این روایت بین میته و مزکا تقابل را قرار دادن. در بحث اونجا در قبلی زکی است و غیر زکی، چون مفهومش بود یعنی غیر زکی، صحبت از میته، میته دیگر حقیقت نیست. این یک قسم از روایات است که مقابله بین میته و مزکاست. قسم دوم از روایات مزکا و غیر مزکاست. البته این روایت دوتا روایت قبل را، ما روایت اولا را بحث میته آمده است و در مقابلش مزکاست. روایت دومی که خواندیم عنوان زکی آمده است. این ما در بخش دوم اگر بیاریم بهتر از این روایت. این روایت دوم که از امام جواد سلام الله علیه هست، اینه در قسم دوم بیاریم، چون عنوان این دارد که ازا انکان ما تعمل و وحشیان زکیان، خب مفهوم مخالفش میشه چی؟ غیر زکی. پس مقابله بین مزکا و غیر مزکا هست. این روایت دوم را از قسم اول از روایات خارج کنید، این بیاد در قسم دوم. بعضها یتزمن المقابله بین المزکا و غیر المزکا. قسم دوم روایاتی است که مقابله را بین مزکا و غیر مزکا قرار داده است. این مثل چی؟ مثل صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألته عن الرجل یأت السوق، شخصی میاد در بازار، فیشتری جبت فرائن لا یدری ازکیتون هی ام غیر زکیه ایسلی فیها. میگه آقا میاد در بازار پوستین رو میخرد، از چی آقا؟ فرا چیه؟ خز. و این پوستین از غیر به اصطلاح نمیداند این خزی که الان هست، این پوستین از حیوان مأکول اللحم گرفته شده است یا غیر مأکول اللحم. بعضی از حیوانات درنده پوستینشون خیلی زیبا هست و اینها، یا حالا نمیداند که از اونها گرفته شده است یا از غیر اونها. لا یدری، حالا بحث این که از حیوان به اصطلاح مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم نیست، سوالش اینه که نمیداند از زکیتون ام غیر زکیه، آیا این جبه از حیوانی است که تزکیه شده است یا حیوانی است که تزکیه نشده. معیار تزکیه شدن و تزکیه نشدن است، نه مأکول اللحم بودن و غیر مأکول اللحم. ایو سلی فیها، حالا بحث این است که نماز درش بخواند یا نه. فقال نعم، موضوع خارجی است دیگه، جای تحقیق هم نیست. سوق هم سوق مسلمین است، سوق هم که ظاهر این اطلاق سوق ناظر است به اینکه سوقی که همین مسلمان ها درش هستند. امام علیه السلام می فهمه نعم، یعنی نعم یسلی فیه لیس علیکم المسئله، و شما نیست که برید سوال کنید ببینید این چه قسمی است و تحقیق و تفحص هم لازم نیست. خب اینجا این روایت مقابله و تقابل را بین عنوان زکی و غیر زکی، مزکا و غیر مزکا قرار داده است. قسم سوم و طایفه سوم از روایات متضمن مقابله بین مزکا و عدم کونی مزکا. عرض کردم این همون روایات بالاست که لا یدری ازکیون هو املا، باز محمد ابن ابی نصر است از حضرت رضا سلام الله علیه، در اینجا سوال میکند سألتو عن الخفاف، اون روایت اولاری که دارد که عن الرجل از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست سوال کرده است، که غالبا روایات این تعبیر ناظر است به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. اینجا در زمان حضرت رضا سلام الله علیه محمد ابن ابی نصر بوده، سوال کرده است از حضرت رضا سلام الله علیه عن الخفاف. روایت مفصل است تا میرسد به این که لا یدری ازکیون هو املا، تقابل بین زکی و عدم کونهی زکی، بین مزکا و عدم کونهی مزکا. این غیر از این است که بین مزکا و غیر مزکا، نه، بین مزکا و عدم کونهی مزکا. چون وقتی عنوان غیر مزکا جنبه وصف اثباتی دارد، ولی عدم و کونی مزکا دائرش اوسع هست. ما تقول فی الصلاه فیه و هو لا یدری، در رابطه با نماز در این به اصطلاح خفاف که خوف همون به اصطلاح کفشایی که از که می پوشن، نماز چه حکمی دارد و هو لا یدری، به این شخص هم خبر ندارد که این به هر حال از کدوم قسم است، از مزکاست یا غیر مزکا. ایوسلی فیه، نماز میتوند بخواند درش؟ حضرت فرمودن نعم. تحقیق چون واضح از شبه موضوعی است، تحقیق هم لازم نیست، ولی ما اینش کار نداریم. میزان اینه که مقابله را بین مزکا و عدم و کونی مزکا قرار دادند. قسم چهارم روایتی است که میزان را علم شخص قرار داده است. در این سه روایت سه طایفه اینجور نبود که میزان را علم به میت بودن یا علم به مزکا بودن، در حلیت و طهارت علم به مزکا بودن رو معیار قرار دادن، در حرمت و نجاست علم به میت بودن را معیار قرار دادن. این هم روایت حسنه علی ابن ابی حمزه است. قال از حیث قال علیه السلام ما علمت، به عنوان کلی، انه میتتون فلا تسلفی، اونی که علم به میت بودن دارید درش نماز نمیشه. و همچنین روایت موثقه ابن بکیر قال علیه السلام و انکان مما یوکل لحمه، اگر جز معکول لحم باشد، فصلاتو فی وبرهی و بولهی و شعرهی و روسهی و البانهی و کل شیء من فصلاتو جائزتون، که اذا علمت انه زکیون قد زکاه و زبح. خب ببینین اینجا علم به اون روایت قبلی، علم به میته بودن را معیار عدم جواز صلات در او دانستن، در این روایت علم به مزکا بودن را معیار در جواز صلات در او دانستن، ولو جزئی از اجزا اون حیوان به بدن انسان، به لباس انسان اصابت کرده باشد، بولش باشد، روسش باشد، لبرش باشد، کرکشنی و به هر حال سایر اجزا او، شعرش باشد امثال اینا، تمام هیچ اشکالی ندارد. این روایاتی است که ما در اینجا داریم. حالا با وجود این روایات نتیجتاً چه کاری باید از ما انجام بگیرد و چگونه باید نتیجه بگیریم، انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم. این لفظ همه روایات نیاوردیم، ما به عنوان نمونه عرض کردیم.